یکی رو بیشتر قصاص نکنید. حساب من و خوارجی که بهتان زدن با خداست. اینجا قرار نیست شما همه رو قصاص کنید. یعنی حتی حضرت در قصاص کردنش هم جلوی افراط در خونریزی رو میخواد بگیر و انصاف رو با اسیرتون خوش رفتاری کنید. اصلا کجا داریم همچینه؟ صلوات خدا به امیر المؤمنین صلوات الله علیه. حضرت وصیت های فرمودن. یکی از اون وصیت ها که فرمودن حسن جان به تو، به همه فرزندانم و هر کسی نوشته و متن به او رسید، یعنی امروز ما، به همه وصیت میکنم چند چیزو. یکیش اینه که مال این روزه داره. فرمود الله الله فی الایتام لا یغیر افواههم. اجازه ندید یتیمان وقتی یتیم شدن قضاشون تغییر کنه. اینا توی خانواده‌ای بودن، حرمتی داشتن، یه اتفاقی براشون افتاده، حادثه‌ای دیدن، سیلی، زلزله‌ای، اتفاقی، تصادفی، چیزی، بیماری. دیگه این بچه وقتی مشکل مهر پدر یا مادر پیدا کرد، این نباید قضاش سطحش تغییر کنه. این وصیت هم جانو به همه ماست و خدا کنه که در این شرایط که کار برای خیلی از مردم سخت شده، ما با این وصیت هم جانو این صلوات الله علیه عمل کنیم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. قاری اجمن، استاد محمد رضا پورزرگری آیات 33 تا 39 از سوره مبارکه آل عمران را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعد ضها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإن سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل المحراب وجد عندها
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله
گلبانگ ملکوتی از آن زور با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد مرحوم راغب مصطفی غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
طاعات و عبادات و راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله لله.
تجلی حضور و جلال و جمال خدا را میشه همه جا به تماشا نشست، همه جا میشه از او مدد گرفت. هیچ جایی از حضور پرمهر خداوند خالی نیست. حواس ما جمع باشه، مهمتر از صورت دل است که باید رو به سمت محراب کنیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
التماس دعا داریم از یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میدیم با برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با برنامه انعکاس خوش آمدید، برنامه‌ای که هر روز تقدیم شما عزیزان شنونده میشه، البته بجز جمعه ها در همین ساعت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بازپسگیری 30 ولسوالی توسط نیروهای امنیتی افغانستان. و عدم مسئولیت قضایی بزرگترین تهدید شهروندان افغانستان. محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئتی به کابل سفر کرده، عصر روز گذشته با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این دیدار با قدردانی از موضع‌گیری های معقول جمهوری اسلامی ایران در حمایت از روند صلح کشور، راجع به قطع خشونت ها، خاتمه بخشیدن به قتل و کشتار خودسرانه مردم، شکنجه غیر نظامیان و نقض حقوق بشر در مناطق تحت تصرف طالبان گفتگو کرد و اظهار داشت که حضور طالبان و افزایش خشونت ها از سوی آنان سبب گسترش افراطیت و حضور گروه های تروریستی بین المللی از جمله داعش در افغانستان و منطقه میشه. اطمر همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری میان کابل و تهران از ضرورت مبرم برای دولت ها و مردمان دو کشور دانسته، خواهان تقویت هرچی بیشتر همکاری ها در بخش های مختلف و ویژه روند صلح کشور گردید. در ادامه این دیدار طاهریان فرد با تأکید بر حمایت ایران از روند صلح افغانستان با حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر، خواهان تقویت هرچه بیشتر همکاری ها میان کابل و تهران در بخش های مختلف از جمله همکاری های مرزی و ایجاد هماهنگی های بیشتر میان ادارات زیربط دو کشور شد. محمد اشرف غنی روز گذشته در سخنانی گفت هرچند افغانستان با هجوم تروریسم بین المللی مواجه است، اما مردم این کشور اطمینان داشته باشند که جمهوریت حفظ خواهد شد. رئیس جمهوری افغانستان خاطر نشان کرد علارغم ای که در سال جاری با کرونا و جنگ مواجه هستیم، اما تورم 3% و 1% رشد اقتصادی برای افغانستان خوب است. ای اظهارات غنی در حالی مطرح میشه که در 3 ماه اخیر حملات گروه طالبان بر مواضع نیروهای دولتی در بسیاری از نقاط افغانستان افزایش یافته. بر اساس این گزارش، هرچند اعضای گروه طالبان تانستن پیشرفت‌های چشمگیری نظامی داشته باشند، اما دولت افغانستان تانستن مقاومت بکنه و شماری از ولسوالی‌های از دست رفته را از طالبان پس بگیره. لشکر 215 میوند مستقر در هلمند اعلام کرد که یک فروند چرخبال نیروهای هوایی کشور در ولسوالی نادلی این ولایت فرود اضطراری کرده. در اعلامیه لشکر آمده که در نتیجه این نشست اضطراری به خدمه پرواز هیچ آسیبی نرسیده و اونا توسط دیگر نیروهای هوایی از منطقه عملیات خارج شدند. و نقل از اعلامیه، این چرخبال در پایان عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی که در ولسوالی نادلی راه اندازی شده بود به دلیل مشکل فنی مجبور به نشست اضطراری شده. این عملیات شب گذشته راه اندازی شده بود. نوع این چرخبال M17 گفته شده و پس از نشست اضطراری از سوی نیروهای هوایی در منطقه عملیاتی تخریب شده. لشکر 215 میوند همچنین گفته که در جریان عملیات بر اساس آمارهای ابتدایی حدود 30 جنگجوی گروه طالبان کشته و زخمی شدند. گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. در همین حال سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان میگه که در بیشتر نقاط این کشور نیروهای دولتی از حالت تدافعی و تعرضی تغییر موضع دادن و تا کنون بیش از 30 ولسوالی را بازپس گرفتند. اجمل عمر شینواری دیروز در یک نشست خبری در کابل به عملکرد یک هفته گذشته نیروهای امنیتی افغانستان اشاره کرد و گفت
در جریان یک هفته گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به تعداد 154 عملیات شامل ضربات هوایی، توپچی، تصفیوی، تصرف خاص و دستگیری را در نقاط مختلف کشور طور مشترک و مستقل راه اندازی نموده که در نتیجه به تعداد 1528 تن دشمن کشته که شامل افراد کلیدی و نظامی دشمن می باشد. تعداد 801 تن دشمن زخمی گردیده و از صف ماربه خارج شدند. تعداد 16 تن دشمن دستگیر گردیده. 104 حلقماین مختلف النوع کشف و خونسا گردیده. همچنان تعداد از مناطق دوباره تحت کنترل نیروهای دفاعی و امنیتی کشور قرار گرفته است. جنایات گروه طالبان متاسفانه به تعداد 14 تن افراد ملکی توسط دشمن شهید و 29 تن مجروح گردیده است. تعداد زیادی از تأسیسات عامل منفعة و اماکن دولتی در مناطقی که در آن جنگ جریان دارد توسط گروه طالبان ویران و با آتش کشیده شده است. ترورستان طالب به تعداد 400 تن از مردم ملکی را در ولسوالی سپین بولده که ولایت قندهار از خانه هایشان بیرون کرده و به تعداد 100 تن آنان را به صورت فجیع تیرباران کرده اند. و به عین شکل در ولسوالی مالستان ولایت غزنی نیز به یک تعداد از مردم ملکی را از خانه هایشان بیرون کرده و بی‌رحمانه تیرباران کرده اند. عملات راکتی روز عید همگی هموطنا و خانواده مطبوعات هم شاهد بودند که خلاف تمام موازین قبول شده جنگی و تمام رسوم و عنانات دینی ما و شما بود که در عین نماز عید بالای نمازگزاران شلیک راکت شد.
سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان در ادامه گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی در اکثر نقاط افغانستان از حالت دفاعی به حالت تعرضی تغییر موضع دادن و فقط در ساحاتی که تهدیدات بالاست نیروهای امنیتی و دفاعی در حالت دفاعی قرار دارند.
برای همگی وایداست و قبلا هم هایی را گفتیم که ما در ساحاتی که تهدید بلند بوده قوتهای ما به حالت مدافع رفتن، در قدم نخست آمادگی ازیره داریم که مدافع خود را متین بسازیم و بعد از او که تجدید قوا شد و آمادگی به حالت تعرض شد انشاءالله که به تعرض میگذاریم که در بعضی از ولایات و یا در اکثر از ولایات ما از حالت مدافعی به حالت تعرضی گذاشتیم که عملا خانواده مطبوعات از او آگاهی دارن که در بسیاری از ولایات ما بعد از این که تجدید قوا صورت گرفت دوباره برنامه پلانگذاری های تعرضی ما آماده شد و عملا در بعضی ساحات تعرضات ما جریان دارد.
شینواری در ادامه تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان تا کنون کنترل بیش از 30 ولسوالی را از طالبان پس گرفتند و در بیشتر نقاط این مناطق تحکیمات مدافعی ایجاد و یا تقویت شده. وی در مورد برنامه 6 ماه آینده نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان گفت:
در مورد سوال دیگر باز ما به تاکید میگیم که پلان 6 ماهه‌ای که ما پیش روی داریم او عمو پلانایی است که نظر به تحلیل و تجزیه وضعیت نظامی اپراسون ها از قبل مد نظر گرفته شده بود و پلان های نظامی را همه ایتان براتان هویداست که او از جمله اسرار نظامی می باشد که ما پیش از وقت جزیات از او را نمیتانیم شریک بکنیم، ولی در کل با اونمو وعده که داده بودیم و تعهد کرده بودیم که از با تمام توان و ظرفیت از تمام جغرافی افغانستان دفاع صورت میگیره و انشالله تمام مسیرهای استراتژیک که است، شهرهای استراتژیک که است، نقاط استراتژیک که است از لحاظ نظامی در حراضی اونا انشالله که تامین امنیت میشه، مدافع میشه و در ساحاتی که آلت اضطراری و جنگی است او ساحات هم انشالله به زودترین فرصت به آلت عادی و نرمال خود گشتانده خواهد شد.
سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان تسلیم شدن تعدادی از سربازان و نیروهای امنیتی افغانستان به پاکستان رد کرد و گفت:
این موضوع واقعیت نداره که پرسنل نظامی ما به کدام مملکت دیگه پناه برده باشه، باز به پاکستان و تمام حساسیتی که در مقابل پاکستان تمام مردم افغانستان داره به طور خاص نظامی ها داره او به همگی هویداست.
شینواری در مورد حضور نیروهای خیزش مردمی در کنار نیروهای امنیتی افغانستان هم گفت:
ترونیوز، در کاپیسا چقدر نیروهای مردمی دارید و چقدر توانستند که در جنگ با طالبان مؤثر واقع شوند؟
بسیجای مردمی در سطح تمام افغانستان که از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور حمایت کردند با بارها از طرف رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رأس جلادمآب رئیس جمهور و سرقمندان علای قوای مسلح مورد ستایش و حمایت قرار گرفته و در تمام نقاط افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بسیجای مردمی و حمایت مردمی را در پالوی خود دارند و بازمی ارتباط میگیره در مورد استعمال از قوا به قمندان صاحبای سطح تکتیکی صلاحیت عام و تام از طرف سوق اداره استراتژیک داده شده که از بسیجای مردمی در کجا به چی نوع استفاده شوه. این ارتباط میگیره به قمندان صاحبای سطح تکتیکی اردوی ملی که اونا عملا در سطح عملیاتی پلان گذاری میکنن و از اونا استفاده میکنن. در مجموع قابل حمایت هستند و از بسیجای مردمی و حمایت مردم افغانستان تمام این نظامی ها از صمیم قلب تشکری میکنند.
خب، بخشی از صحبت‌های اجمل عمر شینواری سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که در یک نشست خبری در کابل اظهار شده بود. اما طالبان با انتشار بیانیه‌ای در واکنش با گزارش تازه دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درباره تلفات غیر نظامیان در این کشور آن را یک جانبه و دور از حقیقت دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد این گزارش مدعی شد که در 6 ماه گذشته غیر نظامیان توسط اعضای این گروه به طور عمدی کشته نشده اند و حملاتی هم انجام نشده که احتمال تلفات غیر نظامیان در آن وجود داشته باشد. و افزود کسی نمیتونه ثابت کنه که طالبان غیر نظامیان هدف قرار داده باشند، خانه ای را تخریب کرده باشند و یا زیان دیگه ای به غیر نظامیان رسانده باشند. مجاهد با اذعان به وقوع تلفات غیر نظامیان در انفجار ماین‌های کار گذاشته شده گفت: البته در بعضی مناطق جنگی اگر بر اثر انفجار ماین‌های قدیمی تلفات محدود غیر نظامی رخ داده، این اقدام عمدی نبوده بلکه رویدادی تصادفی و غیر اختیاری بوده است. سخنگوی طالبان در ادامه هم گزارش رسانه‌ها درباره تلفات غیر نظامیان جعلی دانست و او را دسیسه برای خدشه‌دار کردن از خان عمومی اعلام کرد. انوارالحق احدی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت که در حال حاضر میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به طور فزاینده در معرض کمبود مواد غذایی قرار دارند و مردم افغانستان در خط مقدم عدم مسئولیت غذایی هستند. احدی با اشاره به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی افزود که برای ریشه‌کن کردن این معضل تا سال 2030 میلادی به تلاش‌های جدی نیاز است. وزیر زراعت افغانستان تأمین غذای متعادل و پایدار برای شهروندان افغانستان از اولویت‌های دولت این کشور عنوان کرد، اما گفت که امکان افزایش فقر و عدم مسئولیت غذایی در افغانستان به دلیل جنگ و خشکسالی وجود دارد. وی با توجه به زراعتی بودن افغانستان بر تأمین صلح برای رشد زراعت و تأمین غذا تأکید کرد. احدی افزوده که وزارت زراعت در حال نوسازی زراعت است که به کاهش فقر در مناطق دوردست کمک می‌کند. و گفته وی افغانستان متعهد به تأمین غذای سالم و مناسب برای شهروندانش است و برای اطمینان از مسئولیت غذایی اداره مستقل غذا را ایجاد کرده. وزیر زراعت همچنین در زمینه معیاری سازی غذا خواستار همکاری جامعه جهانی شده و از سازمان ملل، شرکای توسعه‌ای، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی و اتحادیه‌های جهانی هم خواسته که با پشتیبانی تکنیکی و مالی خود از افغانستان ادامه بدن تا چشم‌انداز 10 سال آینده ترسیم و غذای معیاری تأمین شود. تحلیلی بشنوید از سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه در کابل و آگاه مسائل اقتصادی، در ارتباط با بحث عدم مسئولیت غذایی در افغانستان و دلایلش.
اولا افغانستان در شرایط کنونی با دشواری بسیار عدیده مواجه است، از جمله خب افغانستان عمدتاً متکی به واردات است، عمدتاً کشوری است که واردات مواد اولیه، مواد خوراکی، مواد غذایی، دارویی، همه اینایی که به امنیت غذایی و مسئولیت غذایی مردم در رابطه هستن اینا را وارد میکنن. و در شرایط کنونی بنادر مهم افغانستان مثلا بندر شیرخان، اسلام قلعه و بندر حیرتان هم در تهدید است، بندر ارغنداب و ضمناً کمال خان، اینا در دست طالب هستن. در حقیقت در شرایط کنونی افغانستان با قیمت بلند مواد اولیه مواجه شده در همین شرایط کنونی، یعنی قیمت 30% هم مکنون بلند رفته. خب البته از نظر محدودیت و ناتوانی در حدود 70%، این ارقام ملل متحد حاکی از او است که 70% مردم افغانستان زیر خط فقر هستند. 54% خود دولت افغانستان ارقام و آمار افغانستان رسمی است که 54% اینا اعلان کردن، ولی جامعه بین‌المللی و بانک جهانی این را در حدود بیش از 60% تا نزدیکی 70% می دانند. گاهی وقت مثلا سیاستمدارای عوامگرای افغانستان تا 90% هم اعلان میکنن. خب البته 90%ش یک مقدار واقع بینانه نیست، به دلیل از اینکه مردم در حال حاضر افرادی هستن که 10% مردم یا بیشتر از 20-30% درآمد کافی در اختیارشان دارن از طریق اقتصاد غیر قانونی. ولی اگر بپذیریم که 55% یا نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر باشن، مثلا من با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستن و اینا باید در چند نقطه نظر باید تامین شون. اولی که دولت افغانستان منابع لازم و امکانات لازم برای سیاست اجتماعی و حمایت اجتماعی برای حمایت اینا نداره. در شرایط کرونی وقتی که اپیدمی کرونا وارد افغانستان وارد شد، اینها خواستن که به مردم مثلا یک کمک بکنن، به نام دسترخان ملی یک پروگرام را مطرح کردن که گویا برای مردم بسته های مواد غذایی را ارائه میکنن و واقعیت نشان میده که مردم از همین برنامه، مردمی که واقعا نیازمند هستن، مستفید نشدن. در حقیقت گروه هایی که قدرتمندن، دستگاه های بروکراسی پیچیده‌ای که در افغانستان وجود داره و ضمناً زورمندانی که در محل هستن، اینا بیشتر از این خانه یغما بهره ور میشن. از این بابت دولت افغانستان یک سیاست حمایتی اجتماعی، یک سیاست فقرزدایی و مساعدت به مردم افغانستان از طریق برنامه‌های مؤثر خودش نداره و در اندیشه و تفکرش هم وجود نداشت. اما تحت تاثیر مثلا سیاست‌های واقع‌گرایانه که در جامعه افغانستان وجود داشت، یک سری تبلیغات انجام میدن، ما در برابری و مثلا فقر مردم به تفاوت نیستیم، اینا همون گفتار درمانی هستند که در کشورهای به اصطلاح ناتوان و عقب مانده همیشه مطرح میشن و یک نوع ماشین پروپاگاندای احمقانه است که برای افتاده. با باور من اینا هیچ ظرفیتی را برای حمایت اجتماعی، حمایت انسانی از مردم ندارند، به دلیل نارسایی که در بودجه دارند و نارسایی که از نظر مثلا منابع درآمد دولت هم کاهش پیدا کرده، از طریق محدودیت کمک‌ها، از طریق محدودیت درآمدهای محصول گمرکی و اینا، اینا نمیتونن که این برنامه ها را اجرایی بسازن. نگاه دیگه که حال وجود داره اینا معطوف به این است که از طریق نهادهای بین‌المللی این مساعدت ها را انجام بدن. بله، بانک جهانی یا نهادهای بین‌المللی، مخصوصا مؤسسه خاربار و کشاورزی ملل متحد، WFE، FAO، اینا این برنامه ها را در نقاط معین افغانستان اینا اجرا میکنن و در حالات بسیار اضطرار و در حالات بسیار دشوار بر همون گروه های بسیار آسیب پذیر و از کمک های انسانی انجام میدن. در حال حاضر یک مشکل دیگه ای که در افغانستان فعلا مواجه شدن، بیجا شدگان داخل اثر جنگ ها و درگیری هاست که به طور مثال تمام بخش های عمده ولسوالی میگن در افغانستان اینا در دست طالب هاست که در حدود نیمی از این ولسوالی ها را طالب ها در اختیار دارن. بسیار مردم از جا مهاجرت کردن به شهرها، شهر کابل به طور مثال، شهرهای عمده. از این وقت اینا با بیجا شدگان داخل مواجه هستن که اینا قطعا فعلا وزارت عودت مهاجرین که باید در این راستا کمک کنه هیچ کمکی به اینا نمیتونه انجام بده به دلیل محدودیت بودجه. از این بابت با باور من افغانستان در معرض یک فاجعه قرار داره، فاجعه خوشسالی، فاجعه بسیار جنگ ها، فاجعه بیجا شدگان داخلی، محدودیت بودجه به طور مثال دولتی و همچنین عدم مساعدت نهادهای بین المللی به دلیل وقوع درگیری. وقتی که در کشور جنگ و درگیری وجود داشته باشه نهادهای بین المللی هم نمیتونن که به اقشار و گروه های آسیب پذیر به طور سالم کمک رسانی کنن. ولی باز هم ببینیم که اینا چی میتونن، چی برنامه های. البته من نگاهم معطوف به این است که از دولت افغانستان چه داشته باشم، نگاه من معطوف به این است که در حد نهادهای بین المللی چی میتونن به افغانستان انجام بدن. خب سیاست هایی که دارن در اختیار دارن میتونن از اون طریق به اقشار بسیار آسیب پذیر مساعدت های انجام بدن، کماکان که در طول 20-30 سال اخیر به این گروه های اینا انجام دادن که اینا بسیار حد اقلی کمک هاست. این کمک هایی نیستن که در حقیقت به ثبات و امنیت غذایی منتج شد و به مردم به رفاه برسن و آسایش. یک به اصطلاح کمک های اضطراری هستن که بشر دوستانه میتونیم تلخیص کنیم در یک مقطع برای اینکه این مردم از فقر و گرسنگی جان به در برن. خلاص.
تحلیلی بوده از سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در ارتباط با عدم مسئولیت غذایی در افغانستان و دلایلش. اما روز گذشته خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که اخیراً گزارشات منتشر شده که ترکیه میخواهد در آینده افغانستان نقش مهمی ایفا بکنه. با توجه به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، بحث فرودگاه کابل به صورت جدی مطرح هست و ترکیه خواهان این مسئله هست که تأمین امنیت فرودگاه کابل را به عهده بگیره. صحبت هایی هم بین رجب طیب اردوغان و جو بایدن در این خصوص صورت گرفته. گفته میشه که اگر توافقی بین آمریکا و شرکاش با انقره صورت بگیره، احتمال داره که امنیت فرودگاه کابل و ترکیه واگذار شد. و هرچند که دولت افغانستان هر گونه نقش نظامی را برای ماموریت انقره نادیده گرفته و همینطور در مورد پاکستان که ترکیه درخواست کرده بوده که با پاکستان در این زمینه همکاری بکنه و همینطور با مجارستان، دولت افغانستان خب خیلی بعید هست که با توجه به تنش‌هایی که وجود داره نقش نظامی پاکستان را در داخل افغانستان بپذیره. در همین زمینه همکارم حسین زاده گفتگوی انجام داده با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی.
ببینید واقعیتش اینه که شرایط افغانستان خیلی پیچیده شده و کشورهای مختلفی الان به نوعی دارن حضور خودشون رو در افغانستان نشون میدن، یعنی بر اساس منافع ملی و دیدگاه خاصی که خودشون دارن. اما ترکیه با توجه به دو تا مسئله که یکی عضویتش در ناتو هست و توافقی که با امریکایی‌ها کرده بر سر فرودگاه بین المللی کابل که بعد از خروج امریکایی‌ها حفاظت شد بر عهده بگیره، و یکی اون نگاه پان ترکیزم و نو عثمانی‌گرایی که آقای اردوغان اردوغان داره توی قضایا که مناطق ترک زبان و ترک تبار و بخشی از به اصطلاح حوزه نفوذ ترکیه میبینه. بنابراین با توجه به حضوری که ترک ها الان در افغانستان دارن، به نظر میرسه که این دوتا نگاه ترکیه به نوعی در افغانستان ادغام شده و حضور نظامی گسترده‌تری رو در آینده میشه انتظار داشت که البته هماهنگ با امریکایی‌ها در افغانستان پیدا بکنن و در حقیقت به یک نوعی نگاه امریکایی رو در افغانستان نمایندگی خواهند کرد. از این زاویه اگه نگاه بکنیم، به نظر میرسد که این بحث ترکیه به اصطلاح حفاظت فرودگاه کابل رو بر عهده میگیره، تنها به این هم احتمالاً بسنده نخواهد کرد و در جاهای دیگری هر کجا ایجاب بکنه به نوعی حضور خودشو نشون خواهد داد. تو این فضا باید دید که ترک‌ها چه اهدافی رو دارن تدبیر می‌کنن در افغانستان و تا چه اندازه میتونن به این اهداف نزدیک بشن، با توجه به اینکه طالبان اعلام کرده که حضور نظامی ترکیه رو به این معنا نمیپذیره و به عنوان اشغالگر ممکنه با اونا برخورد بکنه، که البته طالبان تا حالا به اصطلاح حمله به ترکیه نکردن، ولی در هر حال این خطر هم وجود داره که طالبان با ترکا به اصطلاح برعکس اون که اشتراکات مذهبی دارن و به ظاهر هم اعلام میکنن که ما با ترکا مصالحه نداریم، ولی اگر این خط فکری اردوغان در افغانستان پیاده شه قطعا با طالبان هم ممکنه درگیری پیدا کنه.
خبر منتشر شده بود که ترکیه پیشنهاد کرده که اداره میدان هوایی کابل با همکاری مجارستان و پاکستان بپذیره. فکر میکنین که دولت افغانستان میتونه چنین چیزی رو بپذیره که ترکیه بخواد با همکاری پاکستان میدان هوایی کابل اداره کنه؟
فکر نمیکنم. راست بخوای نه مجارستان در موقعیتی قرار داره که به شکل جدی به صلاح عمل بکنه، نه اینکه شرایط برای ورود پاکستانیا در این حد مستعد هست، چون پاکستان میدونی که افغانستان و پاکستان رقابت خیلی جدی دارن، همدیگه رو متهم میکنن به حمایت از نیروهای مخالف یک دیگه و طبیعتاً دولت مرکزی افغانستان حضور پاکستان رو نخواهد پذیرفت. این یه مقداری جای بحث داره، ولی به هر حال ترکا به نظرم نگران این هستن که اگر مثلا بدون هماهنگی با پاکستان این مسئولیت رو بر عهده بگیرن، در اون صورت ممکنه مورد حمله طالبان قرار بگیرن. برای تضمین این که طالبان به شو حمله نکنن، ظاهرا مطرح کردن که به شکل سمبولیک چند نفرم از نظامیان پاکستان باشن در کنار اونا که طالبان به شو حمله نکنن.
یک تحلیلی وجود داره که گویا یکی از اهداف ترکیه از اداره میدان هوایی کابل این هست که گروه های مثل داعش منتقل کنه از این میدان به جای مختلف در افغانستان. این تحلیل چقدر میتونه محتمل به نظر برسه؟
ببینید، واقعیتش اینه که در افغانستان اگر قائل بشیم که معامله بین طالبان و امریکایی‌ها در دوحه شکل گرفته، خب اون توافق احتمالا بخشای پنهانی و محرمانه هم داره دیگه. یکی از اون بخشای محرمانه و چیزش اون چیزیه که اخیراً پاولوف هم مطرح کرده از طرف روسا، که اونا معتقدن که داعش در حال داره میاد در افغانستان مستقر میشه و نیروهای امریکایی و اینا دخالت هم این قضیه. دخال داعش از منطقه خاورمیانه به افغانستان صورت گرفته تا حدی قبلا و الان این تردید وجود داره که با توجه به نزدیکی ترکیه با جبهه نصره در سوریه و عراق و کارایی که کرده، این رو تردید به وجود میاره که وقتی مثلا فضای هوایی افغانستان دستشون باشه و فرودگاه کابل هم دستشون باشه، در اون صورت کسی نظارتی نداره، میتونن نیروهای داعش هر نیروی دیگر رو وارد افغانستان بکشن، که این هم بدون توافق با امریکایی نیست. قطعا امریکایی سر این مسئله با ترکا به توافقاتی رسیدن.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث فرودگاه کابل و بحث حضور ترکیه در افغانستان و اعلام آمادگی اینا برای تأمین امنیت فرودگاه کابل و اداره فرودگاه کابل. خب فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. من یک خبر خیلی سریع خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم. پس از تصرف 7 گمرک مرزی افغانستان از سوی طالبان، حکومت 2,700,000,000 افغانی از درآمدهایش از این گمرک‌ها از دست داده. وزارت مالیه میگه که حکومت افغانستان از یک ماه بعد این سو بر گمرک‌های اسلام قلعه، تورغندی، ابو نصر فراهی، اسپین بولدک، آی خانم و شیرخان بندر تسلط نداره و به این دلیل در حدود نصف درآمدهای گمرکی در این مدت به خزانه حکومت واریز نشده. رفیع تابع سخنگوی وزارت مالیه میگه که در ماه جوزای امسال این وزارت 7,300,000,000 افغانی درآمدهای گمرکی گردآوری کرده بود، در حالی که این رقم در ماه سرطان به 4,600,000,000 افغانی کاهش یافته. و گفته سخنگوی وزارت مالیه، در حال حاضر حکومت نمی‌داند درآمدهای این 7 گمرک با چه شیوه و چگونه گردآوری میشه و پولهای به دست آمده با کجا میره. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نگرانی از اوضاع کنونی در گمرک‌ها و بندرهای کشور میگن که با کاهش داد و ستد بازرگانی در گمرک‌های مرزی که حکومت بر اونا تسلط نداره و بی‌نظمی‌ها در گمرک‌ها، بازرگانان به واردات کالاها از راه گمرک‌ها علاقه‌مند نیستن. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. به آنچه می گذرد دل منه، که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرت زده است برایت چو نخل باش کریم، ورت زده است نیاید چو سرو باش آزاد. دوستان خوب شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران را می شنوید، برنامه‌ای که تمثیل‌های زیبای حکایات پارسی را به هنر تمثیل درآورده و هر روز در این ساعت پیشکش شما می‌کند. امید که توانسته باشیم با انتخاب‌هایمان رضایت شما را جلب کرده باشیم. شما ارزش بیش از اینها را دارید و بضاعت ما اندک. امید که با همراهی شما این اندک ها به بسیار تبدیل شوند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن حکایات از بوستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی پارچه های تمثیلی زیبا را تدارک دیدند که یکی از این حکایات تمثیلی زیبا چاه مکن بهر کسی نام دارد که هزار بار پیشکش دارد.
ادیب را در این مجلس ندیدم.
قربان، او هر سال مقرریش را دریافت نموده و مجلس را ترک می‌کند.
به او بگو فردا به حضور ما برسد.
اطاعت می‌کنم یا امیر. اگر اجازه فرمایید عرضی به حضورتان داشته باشم.
بگو بگو.
مرد ادیب با گفتاری اندک هر سال پاداشی بسیار می ستاند.
این دستور و فرمان از خودمان است.
آری سرورم، ولی که
او ادیب و شاعری چیره دست است و به خاطر سخن زیبا و گرانقدری که گفت مستحق پاداش دانستیم.
سخنی که خود باور ندارد.
به خاطر داری که سخن او چه بود؟
آری قربان، آری. او گفت نکوکار را به نکویی برخور بنمای که بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بیان که در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
این سخن همه روزه تکرار می گردد.
این مرد که امیرمان محبت بی‌اندازه‌ای به او نمودند آدمی ناسپاس است که در غیبت سرورم از هیچ گونه حجب و دروغی فروگذار نمی کند.
چه خطایی از او دیده ای؟
مرد ادیب به حاکم نسبت دروغ داده و در هر کوی و برزن از بوی بد دهان امیرمان شکایت کرده و به آن اصرار می‌ورزد.
از کجا این سخنان را شنیده؟
درباریان این سخنان سخیف را شنیده و بنده هم با گوش خود.
دلیلی هم بر سخنانت داری؟
آری سرورم، آری.
بدان که باید سخنانت را به اثبات رسانی.
دلیل و برهان این سخن آن است که امیر او را بخواند و نزدیک خود بنشاند و با او گفتگو نماید. اطمینان داشته باشید که او دست بر بینی خیش می نهد و خود را ناراحت نشان می دهد آنطور که همگان حرکت او را بفهمند.
می گوییم او را به دربار فرا خوانم.
جانسار او را مطلع خواهم کرد.
برو و به وظایف خود عمل کن.
اوامرتان را هرچه زودتر انجام خواهم داد.
به مرزبان بگویید به نزد ما بیاید.
اطاعت میکنم قربان. حال مطمئن شدم که حاکم تنبیه سختی را بر او اعمال خواهد کرد. مردک را آنچنان مفتزه میکنم که هیچ وقت فراموش نکند. های مرزبان، مرزبان کمی تعامل کن.
بگو چه میخواهی مباشر؟
سرورمان فرمودند که هرچه زودتر به حضورشان برسی.
میدانی با من چه امری دارن؟
آری آری، گمان میکنم فردا شخصی را به تو بسپارند تا به شدت او را تنبیه کنی.
او کیست؟
ادیبی که به حضور سرورمان آمده و جسارتی کرده است.
چه کرده است؟
امیرمان خود به تو خواهند گفت.
به حضورشان خواهم رسید.
حال وقت آن است که او را به سرای خود بخوانم و طعام گوارایی را به او دهم تا پس از آن به حضور حاکم برسد.
نکوکار را به نکویی مکافات نمای و بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بیان که در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
صدای کیست؟
جان نثار، مانند همه روز این کلام را به سمع شما میرسانم.
گفتیم که دیگر به دربار نیایی.
به جان نثار امری نفرمودید و بدین سبب به حضورتان رسیدم.
دیروز نامه‌ای به تو دادیم تا به مرزبان بدهی.
قربان، مباشر آن نامه را از من گرفت تا به مرزبان برساند.
چه کسی به تو گفت نامه را به او بدهی؟ جلاد.
قربان، امان بدهید.
از دستورمان سرپیچی کردن عقوبت سختی دارد.
من حق نان و نمک مباشر را به جا آوردم.
چه حقی که او را به دام مرز بان انداختی؟
او خواست تا نامه انعام سرورمان را به او بدهم.
در آن نامه دستور داده بودیم که مرزبان تو را به سختی تنبیه نماید.
امیر، حق به جان و مال ما دارد.
تو را انعام دادیم تا همه سال مستمری بگیری و زندگی بگذرانی. نمیدانستیم که به جای شکر و سپاس هجو ما را میگویی.
خداوند مرا نبخشد که ولی نعمت خود را برنجانم.
دروغ نگو مردک.
به خدای بزرگ سوگم که کلمه دروغ در حضور شما به زبان نیاوردم.
تو نبودی که در کنار ما دست بر بینیت گذاشتی؟
آری سرورم.
دهان من بوی بد و زننده‌ای داشت؟
خیر قربان، دهان بنده بوی بد داشت و دست بر دهان گذاشتم تا شما آزرده نشوی.
چه طعامی را تناول کرده بودی؟
مباشر مرا به نهار دعوت کرده بود و در آن سیر فراوان ریخته بودند.
مباشر؟
آری سرورم، او میخواست که به حضورتان شرفیاب شدم.
عجب کاری انجام شده است.
مباشر خرسند بود که نامه انعام را او میستاند.
نامه انعام؟
آری سرورم،
به سمع ما رسیده که تو گفته ای دهان ما بوی زننده ای دارد.
به خداوند بزرگ سوگند که چون این سخن نگفته و هرگز در خاطرم نبوده است.
میدانی چه کسی به ما گفت؟
خیر قربان.
مرزبان را بگویید داخل شود.
اطاعت قربان.
مباشر از من خواست تا نامه را به او بدهم تا به مرزبان رساند.
تو چرا نامه را دادی؟
در آن روز نان و نمک و طعام او را خورده بودم، به این سبب مضایقه نکرده و نامه را به او دادم.
بله یا امیر.
با عامل نامه چه کردی؟
همونطور که در نامه دستور فرمودید او را آنچنان تنبیه کردیم تا فراموش نکند الطاف سرورمان را شکر گذار باشد.
خدای من،
معلوم شد که گفتار تو صدق و درست است.
حال دانستم که او میخواست من در حضور امیرمان سرفکنده و شرمسار باشم.
مباشر انعام خوبی دریافت نمود.
بوی او به وی بازگشت و در آن جا افتاد که خود کنده بود.
باز هم تا سر چرخاندیم فرصتها را پایان یافته دیدیم. این رسم هر شروعی است که اگر به نام خدا سلام گفته به نام او هم حق نگهدار تقدیم کنی. به نام الله و در سایه الطاف او حق نگهدارتان.
بیش از این من طاقت هجران ندارم.